بسم الله الرحمن الرحیم. برای درس نقش اجتماعی معلم لازم دیدیم که یه اشاره به مدارس اسلامی از آغاز کار بکنیم، به عنوان اینکه خب معلمین اولیه چه جایگاهی داشتند و اصلا چی میآموزاندند و مدارس اصلا چه شکلی شکل گرفت و جایگاه معلمین به عنوان جایگاه امروزی بوده یا اینکه جایگاه دیگری بوده. به هر صورت این موضوعات برای اینکه نقش اجتماعی معلم رو در تمدن اسلامی بررسی بکنیم لازم هستش و من بهتر دیدم که این بحث جایگاه مدارس و حالا دیدن نقش معلمان در اون مدارس برای ما لازم هست. ببینید، اولین مدارسی که در دنیای اسلامی در منطقه حجاز در حوزه حکومتی پیغمبر اسلام شکل گرفته مدارسی هستن که در همون شهر مدینه یا همون مدینه النبی به اصطلاح حقیقی، آنچه که ما میگیم در واقع یک اشتباهی هست که مدینه رو به عنوان یک اسم عام استفاده میکنیم، ولی خب این اسم هنوزم توی عربستان به عنوان مدینه النبی مشهوره. در مدینه النبی خب به پیغمبر وحی میشد، افرادی می اومدند، اون وحی در واقع رسیده شده به پیغمبر رو از پیغمبر می گرفتند، می نوشتند، به عنوان کاتبان وحی بودند و برای آموزش قرآن به افراد دیگه جلساتی رو تشکیل می دادند که این جلسات صورت کلاس های امروزی رو نداشت، همین یک صورتی داشت که حالا بعد از نمازها در فراغت ها و امثال هم یک وعده می شد، یک نفر که نکاتی رو از قرآن می دونست به باقی این نکات از قرآن رو یاد می داد و آنچه رو که آموخته بود و یا حفظ کرده بود یا به جایی نوشته بود اینها رو به دیگران یاد می داد. در مورد نوشتن خب از همون آغاز ما اطلاع داریم که گرچه در عربستان تعداد آدم های باسواد خیلی کم بودند، ولی پیغمبر از اونجایی که آیات قرآنی به نوشتن و علم خیلی خیلی اهمیت میده، پیغمبر هم به همین لحاظ این موضوعات رو سر لوحه قرار داده بود. اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل میشه اقرأ بسم ربک الذی خلق و علم الانسان توش هست و همچنین حالا در یک جای دیگه در یک آیه دیگه به قلم قسم خورده میشه و در یک آیه دیگه به اینکه آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند مساوی هستند یا نه. خب اینا نشان دهنده این هستش که اتفاقی که در حوزه اسلامی داره میفته بر پایه اینه که نگاه اسلام به آموزش یک نگاه مثبتیه و حالا این رو ما در احادیث پیغمبر هم میخوانیم که خب علم رو از گهواره تا گور بیاموزید و همچنین ولو در چین هم شده شما برید سراغ علم و الی آخر. بنابراین در آغاز دوران اسلامی یه سری حلقه درس تشکیل می شود، یعنی این که صورت کلاس های امروزی رو گفتم نداشت، معلم جایگاهش جایگاه با احترامی بود و حالا یک جای می نشست و دیگران دور و حلقه می زدن و گوش می دادن به حرفای او و او کارگردان اون مجموعه و اون حلقه بود و حرفای خودش رو برای اونها میزد. حالا چه حرفایی رو میزد؟ خب علل قاعده بایستی که قرآن رو بیاموزانند و قرآن رو میاموختند. این یاد دادن قرآن اولین در واقع موضوع و متن درسی حلقه های درسی در مدارس اسلامی بود. خب این فعالیت هایی که ما داریم به عنوان فعالیت های علمی ازشون صحبت میکنیم، اول در مسجد هست و بعدن که حالا من بعدن رو در موردش صحبت میکنم میاد توی خونه ها، خونه های بزرگان، کم کم زاویه ها و این قسمت های دیگه به عنوان محل تدریس مشخص میشه که حالا دلایلش رو بایستی در قسمت های بعدی من خدمت شما عرض بکنم و اینکه حالا هر شهری به چه موضوعی مشهور بود و حوزه های درسی هر شهری به چه چیزی مشهور بود، این مطلب بعدی من هستش. من اول بایستی که در مورد مدارسی که در مکه ما داریم و همچنین مدارسی که در مدینه داریم صحبت بکنم و بعد بیایم سراغ مدارسی که در کوفه و بصره و شام هست و بعد حالا سیر بعدی رو بعد از اینکه این سه چهار تا حوزه درسی رو و معلمین معروف این حوزه های درسی رو براتون گفتم بهشون خواهیم پرداخت. ببینید، اولین مدرسه‌ای که ما ازش قراره صحبت بکنیم مدرسه‌ای که تو مکه هست و همچنین مدرسه‌ای که تو مدینه هستش. به طور طبیعی چون مکه حوزه قدرتی پیغمبر نبوده در آغاز و پیغمبر حکومت مرکز حکومتیش در واقع در شهر مدینه النبی هست، انتظار ما اینه که مدرسه و اون معلمین و حالا گروه هایی که قرآن می آموزاندند در مدرسه در حوزه مدینه بیشتر باشند زیادتر هستش. ما این انتظار رو داریم. مدرسه که در مکه بود هم فقط برای قرآن و حدیث بود که حالا از سالهای هشتم نهم به بعد هست، ولی خب معلمین در کنارش حالا با اون زمینه های شعر عرب جاهلی، شعر عرب، حالا شعر عرب قدیم، همچنین با موسیقی و موضوعات این حاشیه های علمی اینچنینی هم سر و کار داشتند. اما در مدرسه مدینه دانش و آموزش گسترده تر بود. خب به طور طبیعی هم در عصر خود پیغمبر پیغمبر بود که بتونه فصل الخطاب باشه و در مورد اختلافات حرف نهایی رو بزنه و هم در زمانی که پیغمبر فوت کرد صحابه یا کسانی که پیغمبر رو دیده بودند و یاران پیغمبر بودند و زبان پیغمبر قرآن رو شنیده بودند، با پیغمبر در جنگ ها بودند، رفتار پیغمبر و اقرار پیغمبر رو دیده بودند، اینها تعدادشون زیاد بود و اینا خیلی هاشون هم در این حال کاتبان وحی بودند. اینا در مدرسه مدینه خب هم حدیث و هم قرآن رو می آموزاندند و این پایه کار بود. اما با تصرف عراق و شام کم کم حوزه درسی در این مناطق هم تشکیل شد. اما در عراق و شام به دلیل اینکه خب مقدمتاً اونها در آغاز مسلمان نبودند و به مرور مسلمان شدند و صاحبان علوم قدیمی در اونجا زیاد بود، حالا چه علومی که مربوط به مذهب و دین قدیمی اونها بود و چه علومی که مربوط میشد به مسائل غیر دینی، حالا احیانا ریاضیات و یا معماری یا هر چیز دیگری، صاحبان این علوم در اون مناطق زیاد بودند. من اول در مورد عراق صحبت میکنم که خب به طور طبیعی عراق در واقع پایگاه حکومتی ساسانیان هست و یک تمدنی رو در واقع داره به دوش میکشه و میراث تمدن ساسانی رو داره به دوش میکشه، خیلی خیلی اهمیت داره، هم اقوام در اونجا خیلی خیلی زیاد هستن و همین که اعراب به اونجا خیلی توجه دارند، اون منطقه بسیار ثروت داره و این ثروت منطقه میان رودان یا بین النهرین امروزی سبب شده بود که بعدها حکومت عباسیان اصلا بیاد همون جانشین حکومت ساسانی بشه و خیلی این منطقه اهمیت داشت. این منطقه حاصلخیز زمینه علمی رو هم از بابت اینکه خب به طور طبیعی در شهرها علوم رشد میکرد نه در روستاها و در بیابان، این منطقه شهرهای متعددی داشت و تراکم جمعیتی مناسبتری داشت و به طور طبیعی در اینجا دانشمندان و کسانی که صاحب علوم بودند اقامت داشتند. حالا در دوران بعد از خلفای راشدین اون موضوعاتی که مربوط میشد به اختلافات جانشینی عثمان، موضوعاتی که بر سر امام علی بود، موضوعاتی که اختلافات بین شام و عراق بود، بحث‌ها و درگیری‌هایی که بر سر امام حسین و قاتلان امام حسین و حالا اون کسانی که خونخواهان امام حسین بودند مثل توابین و مختار و اینا در جمع محیط اونجا رو یک محیط پرمناقشه‌ای کرده بود و زمینه گفتگو، بحث، جدل در اونجا بود و کسانی که سخنورتر بودند محور قرار می گرفتند و حالا اون آدم های محور به عنوان معلم بقیه انتخاب می شدند که خب حالا این شخصیت های محوری اول خیلی هاشون آموزش قرآن رو به عنوان کار اصلی خودشون داشتند و خب بعضی از این شخصیت‌های محوری مباحث سیاسی و یا مباحث کلامی، فقهی و امثالهم رو دنبال می‌کردند که اینها از نظر ما خیلی قابل توجه هستند. علاوه یه مطلبی که از خاطرم رفت که بگم، خب در آغازی که عراق تصرف شده بود و در اختیار مسلمان ها قرار گرفته بود، تعداد ایرانیان که خب ساکنان اصلی اونجا بودند به طور طبیعی از ساکنان از اعرابی که به اونجا وارد شده بودند خیلی بیشتر بود، ولی خب به هر صورت اعراب حاکم بودند و اینجا رو در اختیار گرفته بودند و ایرانیان ناچار بودند که برای اینکه امنیتی داشته باشند خودشون رو به این قبایل عرب متصل کنند و ملحق کنند و به عنوان موالی اونها شناخته بشن، که خب حالا اینجا مناطق متصرفه بود و دیگه اینا به صورت طبیعی برای اعراب کار میکردن. این موالی الان در اختیار اعراب بودن و ناچار بودن زبان عربی رو یاد بگیرن. خب زبان عربی برای کسی که عرب بود خیلی راحت بود یاد گرفتنش، اما برای کسی که عرب نبود خیلی کار سختی بود. به ویژه اینکه من خواهش دارم که زبان عربی امروزی رو با زبان عربی آن روزی که در آغاز دوران در واقع فتوحات عرب هستش اصلا مقایسه نکنید. این زبان عربی که امروز هستش این محصول دست دانشمندان مسلمان ایرانی هست که کوشیدن برای این زبان بسیار بی‌قاعده و سخت دستور زبان بنویسن و همچنین برن کلمات اصیل عربی رو پیدا بکنن، چون به هر صورت زبان قرآنشون بود و بایستی که برای اینکه اطلاعات اسلامی رو داشته باشند این زبان رو خیلی خوب فرا می گرفتن. به همین خاطر ما در اینجا یک مبحثی داریم از بابت تلاش های معلمین ایرانی برای قاعده مند کردن و دستور نوشتن برای زبان عربی که خب خیلی تلاش قابل ملاحظه هست و من اطمینان دارم که شما میدانید سیبوی که در واقع دستور زبان عربی رو می نویسه خودش یک ایرانی هست که تو این زمینه نقش فوق‌العاده‌ای رو از خودش نشون داد. خب مدارسی که در عراق تشکیل شد دو تا گروه مدرسه هست. ببینید مسلمان ها نیومدن تو شهرهای ایرانی نشین میان رودان مدرسه برپا بکنند، اومدن در شهرهای عرب نشین که اکثریتش عرب بود مدرسه برپا کردند و مدارس که در شهرهای ایرانی نشین بود به طور طبیعی آموزش‌های دینی زرتشتی رو میداد و اینا که خب اینا هم بعد از دوران ساسانی رونق خودشون رو از دست داده بودند و دیگه نمیتونستن مثل گذشته تلاش بکنن. اما در دو تا شهر خیلی فعالیت جدی هست تو همین حوزه مدرسه، یکی شهر کوفه است، یکی شهر بصره که این دو تا پادگان شهرهای مسلمان ها بودند و در کوفه در همون دوران آغازین عبدالله ابن مسعود این صحابی معروف پیغمبر آمده بود و خب ایشون هم حافظ قرآن بود و هم اینکه مفسر قرآن بود، خیلی خیلی آدم بزرگی هست، خیلی جدی هم هست، شاگردان زیادی رو هم تربیت میکنه. یک مدرسه هم در بصره تشکیل میشه که ابو موسی اشعری خب ایشون هم از حافظان قرآن بود و خیلی هم اطلاعات داشت، شاگردان زیادی رو همیشون تربیت میکنه که حالا به دنبال شاگرداش اگر بگردیم شاگردانش میشن همین حسن بصری و ابن سیرین و امثالهم که من در مورد اینها بعداً صحبت میکنم. اینا معلمین اولیه بودن که در این دوتا شهر پا گرفتند. حالا توی شام ما یک ورودی از مسلمان ها داریم که با همان آمدن معاویه صورت میگیره و عملا خانواده ابو سفیان در شام یک پایگاهی رو به دست آوردن. معروف هستش که یزید ابن ابو سفیان یعنی برادر معاویه به عمر پیغام داد که برای ما معلم بفرست تا به این مردم قرآن یاد بدیم و اسلام رو بینشون توضیح بکنیم و تفسیر بکنیم و اونها رو دعوت بکنیم به اسلام، که عمر هم معاذ و ابو دردا و تعدادی رو براش میفرسته به شام که اینها میرن در شام و مدرسه تأسیس میکنن. ببینید به طور طبیعی اوضاع شام هم مثل اوضاع عراق از بابت اینکه شام مرز فرهنگی مسلمانان هست و عراق هم مرز فرهنگی مسلمانان هست، به طور طبیعی درگیری هایی که حالا ما اسم اون درگیری ها رو درگیری های در واقع لفظی میدانیم و چالش های عرض کنم که علمی میدانیم میان مسلمانان و نامسلمانان، یعنی میان کسانی که مدعی دانش اسلامی بودند و میان کسانی که مدعی دانش زرتشتی یا حالا در شام مسیحی یهودی و امثالهم بودند، چالش هایی در میگیره که این چالش ها خودش بعدها زمینه میشه برای علم کلام. ما در عراق یکی دو نفر رو داریم که اینا بعداً به عنوان معلمین سرمشق و خیلی هم جدی میشه ازشون اسم برد. یکی در اواخر قرن اول هجری هستش هر دوشون، یکی شخصیتی هست به نام حسن بصری و دیگری هم ابن سیرین که اینا در واقع دنبال روان همون ابو موسی اشعری بودن. حسن بصری معلم خیلی قوی هست و خیلی هم در بصره صاحب نفوذه، معروف هستش که مردم بصره خیلی او رو دوست داشتن، شاگردان زیادی توی کلاس او شرکت میکردن، خیلی خوش اخلاق بود، خیلی با مردم مهربون بود، در این حال خیلی هم صریح اللهجه بود و هیچ وقت زیر بار زور برو نبود و در این اینکه همه کسان اطراف او ممکن بود که یزید ابن معاویه رو تایید بکنند و بگن خب یزید خوب بود و خوب کاری کرد و اینا، ولی حسن بصری با تأکید فراوان او رو رد میکرد و نسبت به یزید اظهار براعت و دوری میکرد. یکی این آقا هست، یکی هم یک آقای دیگری هستش به نام ابن سیرین، که ابن سیرین خب حالا یه مقدار مهربونتر از حسن بصری گزارش شده شخصیتش و همچنین صاحب کرامات میدونن او رو و صوفیان او رو به عنوان رهبر خودشون میدونن، خیلی بردبار و مهربونتر بوده و البته همچنان صاحب نفوذ و قدرت فراوان. از اینجا به بعد من فکر میکنم که خیلی لازم هستش که خب حالا بگیم که خب این مدارس اولیه که این معلمینی که ما داریم صحبت میکنیم در موردشون تدریس میکردن، اینا کجاها تدریس میکردن؟ خیلی ساده بدونید که اینا حلقه درسشون تو مساجد بود و اولین مدرسه های ما تو مساجد تشکیل شد، اما در دوره های بعدی اتفاقاتی باعث شد که این مدارس از مسجد ها بره بیرون، چون خب به هر صورت حکومت وقتی افتاد دست امویان و بعدا دست عباسیان، عباسیان کسانی رو و همچنین امویان کسانی رو اجازه میدادن که توی مدارس توی مساجد شروع کنن به حلقه درس تشکیل دادن و کار کردن، که الزاماً حکومت حاکم وقت رو تایید بکنن. خب حالا بعضی از این معلمین آزادگی خاص خودشون رو داشتن و خیلی میل نداشتن که حکومت وقت رو تایید بکنن، به خاطر همین کلاس‌های خیلی زیادی تعطیل شد. بعضی به مرور زمان یه مقداری هم که فقه پیشرفت کرد، سختگیری های فقهی هم زیادتر شد و گفتن خب حالا تو مسجد شما میخواید که جدل بکنید و فوش بدید و بد و بیرا بگید به هم دیگه و اینا جایگاهش مسجد نیست، یا احیانا بعضی ها به لحاظ اینکه شرایط مسجد را از بابت مطهر بودن ندارند نمیتونن توی این کلاس ها شرکت بکنن، یا اینکه احیانا یه بچه‌ای میاد توی این کلاس شرکت میکنه و اون بچه نمیتونه خودش رو کنترل کنه، فضای مسجد رو آلوده و نجس میکنه و الی آخر. دلایل متعددی باعث شد که بعضی از این معلمین از مساجد در واقع بیرون رانده بشن و نهی بشن از تشکیل کلاس توی مساجد، که عمده دلایلش رو همون آزادگی معلمین بایستی به حساب آورد و موضوعات سیاسی، که نتیجه این شد که معلم مثلا مدرسه خودش رو، حلقه درس خودش رو توی مسجد تعطیل کرد و خب حالا بعدن ممکن بود که دوستانش بیان سراغش بگن که ما دوست داریم دنباله بحث داشته باشیم، این همون تو خونه خودش کلاس خودش رو ادامه بده. یعنی کم کم مدارس رو معلمین برای حفظ آزادگی خودشون آوردن توی خونه های خودشون، خونه خودش شد کلاس درسش. کم کم حالا من دیدم که به عنوان یه معلم دیدم که تعداد کسانی که دارن میان توی این کلاس من توی خونه من خیلی زیاد هستن، این خونه رو یه مقداری بزرگش کردم. یا مثلا یک آدم ثروتمندی تو منطقه ما بود، منو دعوت گرفت گفت که بیا تو خونه من که بزرگتره. بنابراین حلقه های درس ما کم کم اصلا پاشیده شد و خانه های بزرگان و خانه های خود معلمین و زوایا و تکایا، جاهایی که امکان حضور آدم های نامطهر درش فراهم بود و اینا شد به عنوان جایگاه تدریس. من وقتی که دارم از جایگاه تدریس صحبت میکنم، احیانا تصور نکنید که جایگاه های تدریسی که ما داریم ازش صحبت میکنیم در همه جای تمدن اسلامی، چه شهر، چه روستا، چه بیابون پراکنده بود. نه خیر، با خیال راحت بدونید که این مدارس عمدتاً در شهرها بود. چرا؟ چون تو روستاها و بیابونها امکان تشکیل این کلاسها و این موقعیت‌ها نبود، یعنی تراکم جمعیتی آنقدر نبود که حالا یک آدم دانا و دانشمندی بتونه توی اونجا عرض کنم که به اندازه کافی مشتری برای دانش خودش پیدا بکنه. ولی خب توی شهرها این اتفاق ممکن بود و بنابراین شهرها شدن مرکز علمی و رشد کردن و یه جورایی هم تبعیت از همون تمدن‌های باستانی و قدیمی بود. البته ما وقتی که داریم صحبت میکنیم از شهرها، تقریبا داریم از حجاز میایم بیرون و توی حجاز خیلی محدود هست. معلمین ما اول همون صحابه هستن، بعد تابعین یعنی کسانی که صحابه رو دیدن و بعد تابعین تابعین یعنی کسانی که تابعین دیدند، یعنی کسانی رو دیدند که آنها با واسطه صحابه رو دیدند و صحابه هم که مستقیماً پیغمبر رو دیدند. توی این مدارس اولیه علومی که تدریس می شد الزاماً قرآن بود، ولی بعداً اجازه حدیث هم داده شد و حدیث به عنوان اینکه گذر اتفاقات رو بگن و بگن که چه اتفاقی افتاد، مثلا پیغمبر احیانا در فلان موقعیت چه کرد و اینا گفته میشد. در آغاز دوران خلفای راشدین، خب به هر صورت عمر و ابوبکر و همچنین عثمان از نوشتن و حتی در بعضی از مقاطع دوران امویان از نوشتن حدیث ممانعت می کردن و می گفتن هیچی نباید نوشته بشه. بنابراین مدارسی که ما داریم الزاماً سینه به سینه هست. می گفتن تنها چیزی که نوشته میشه باید قرآن باشه و باقی برای اینکه قاطی نشه و به عنوان قرآن به حساب نیاد، اونها رو ما اجازه تدریسش رو، اجازه مکتوب کردنش رو نمیدیم. بنابراین شما میبینید تو قرن اول هجری ما کتبی که از حدیث باشه و نوشته هایی که در این حوزه تاریخ باشه نداریم و اونا به هر صورت ممانعتی میکردن. اما از قرن دوم به بعد ورق برگشت و حالا هم جدال های میان مسلمان ها و غیر مسلمان ها در مرزهای فرهنگی و هم تغییر سیاستی که اتفاق افتاد به واسطه تغییر حکومتی که اتفاق افتاد. ما در نیمه اول قرن دوم در سال 132 میبینیم که عباسیان میان و جای امویان رو میگیرند و البته ایرانی ها در این میان نقش موثری داشتن. ابو مسلم خراسانی نقش موثری داشته. خب به هر صورت الان این جدال هایی که در مرزهای فرهنگی هست و تغییری که در سیاست و حکومت ایجاد شده، این اجازه میده که مدارس کم کم صورتی پیدا بکنن که زبان عربی به شکل رسمی آموخته بشه، آموزانده بشه و مکتوباتی به زبان عربی ما داشته باشیم و حتی کم کم دفاتر دیوانی رو هم به زبان عربی ترجمه میکنن، چون تو قرن اول حداقل این دفاتر دیوانی و نوشتجاتی که با اون مستوفیان می نوشتن که مالیات فلان شهر مثلا چقدره، این در قرن اول به زبان خود همون مناطق که حالا عمده مناطق متصرفه توسط مسلمان ها تو فلات ایران هستش به زبان فارسی نوشته می شد و بعدن دفاتر رو برگردوندن و دیگه به شکل رسمی از دوران عباسیان دفاتر صورت عربی پیدا کرد و معلمین آموزش زبان عربی دادن و خب حالا اینجا نقش ایرانیان برای اینکه این زبان رو قاعدمند بکنن چنان که براتون عرض کردم خیلی جدیتر میشه و شخصیت های ایرانی برای اینکه لغات عربی رو جمع بکنن، دستبندی بکنن و بی قاعده ها و با قاعده ها رو در زبان عربی جمع بکنن، چون خیلی کار مشکلی بود، مشکل از جهت اینکه خب به هر صورت بایستی دستور زبان نوشته میشد تا مطابق اون دستور زبان خواندن زبان عربی برای غیر عرب زبان ها قاعده مند بشه و همچنین از اونجایی که لغات عرب ها هر کدومش ممکن بود که چندین معنی بده، از این جهت خیلی ما مشکل داشتیم. خب بالاخره مدارس از خونه ها از مساجد به زوایا و تکایا آمد و این گسترشی رو که مورد انتظار بود پیدا کرد و از قرن چهارم به بعد کم کم مدارس به شکل رسمی تر تشکیل میشه که حالا من بایستی که اونها رو به دنبال این که از بحث دار و ترجمه و فعالیت هایی که معلمین در دار و ترجمه داشتن و اینا از اونجا شروع کنم بگم و چون الان زمان ما از اون حدی که انتظار داشتیم 30 دقیقه بالا زده، من باقی مبحث رو موکول میکنم به جلسه بعدی. آرزو دارم که طاعات و عبادات شما قبول باشه و همچنین مواظب خودتون و خانواده هاتون باشید، موفق و تندرست باشید.